کنیم ز یاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز ابتدا خاطرات سردار شکارچی از اوایل جنگ رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار. خاطره اولین حضور خودم و در اولین روزهای جنگ رو که برای خودم خیلی مهم هست سعی میکنم خیلی مختصر به اون بپردازم. سال 59 که جنگ شروع شد، همون روزهای اول جنگ توفیق حضور در دفاع مقدس رو پیدا کردم و سن من اون موقع 18 سال بود. خیلی شور و شعف در بنده به وجود آمده بود که بنا هست به عنوان یک رزمنده کوچک و بیمقدار در صف مجاهدان فی سبیل الله قرار بگیرم. برداشت های مختلفی قبل از حضور در جنگ از جنگ داشتم و وقتی در میدان حاضر شدیم احساس غرور میکردیم با اون سن و سال که در صف مجاهدان هستیم. تقریبا هنوز محاصره آبادان تکمیل نشده بود که من توفیق حضور در جنگ رو پیدا کردم و ولی راه‌های آبادان قابل استفاده نبود. راه‌های ورود به آبادان، برای اولین بار سوار یک فرفند بارگرد شدیم از بندر ماهشهر، از روی منطقه خلیج فارس و نهایتا از منطقه چوبده آبادان وارد آبادان شدیم. یه بخشی از آبادان فقط روی جاده اهواز آبادان و جاده آبادان ماهشهر نیروهایی از عشایر آبادان و از ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و ما هم رفتیم روی جاده آبادان ماهشهر و سمت راسون در تپه‌های معدن در مقابل هجوم عراق سفارایی کردیم و مستقر شدیم. اون اولین روزی که بنده میخواستم حضور پیدا بکنم در مقابل دشمن، برای اولین بار صدای بمباران هواپیما به گوشم میخورد و صدای آتشباری های دشمن به گوشم میخورد و این صداها صداهای غریبی بود برای بنده و همرزمانی که باشون بودیم. تیمی اعزام شده بودیم اونجا، سراسیمه بودیم این صداها چی هست. به هر حال همه چی برامون نو بود، به طوری که پالایشگاه آبادان در آتش میسوخ. روز روشن شده بود شب تاریک از غلظت دودی که به آسمان برخواسته بود از پالایشگاه آبادان، صدای غرش هواپیماهای دشمن، صدای غرش تانکهای دشمن، آتش سنگینی که دشمن روی آبادان میریخت برای تصرف آبادان. تو این لحظه ما وارد شهر آبادان و در مقابل دشمن قرار گرفتیم. مجبور بودیم یه بخشی از منطقه رو مینگذاری کنیم به دلیل اینکه نیرو نبود، نیروی کافی نبود برای جلوگیری از ورود دشمن به آبادان. تا یواش یواش خودمون رو پیدا کردیم، موضع خودمون رو مستحکم کردیم و عراق موفق نشد به هر حال آبادان رو بگیره. من اونجا مسئولیت یک تیم اطلاعاتی رو داشتم در واقع و شبها روزها در هر موقعیت مناسب مواضع دشمن رو شناسایی میکردیم و شبهای بعد از اون مسیرهایی که شناسایی شده بود و مواضعی که از دشمن شناسایی شده بود که مواضع مستحکم هم نبود هنوز، یعنی عراق موفق نشده بود کاملا مواضعی رو تشکیل بده. دلیلم نداشت که مواضع تشکیل بده چون اون قصد تصرف شهر آبادان رو داشت. یک شب با شهید مرتضی رضایی که فرمانده اون محور بود به اتفاق موفق به مأموریت شناسایی شدیم. از کنار جاده آبادان ماهشهر از زیر لوله های نفت، بسیار مخفی، لوله های نفتی که همه سوخته بود و از بین رفته بود در اثر آتشباری دشمن و بمباران دشمن، موفق شدیم به مواضع دشمن نفوذ بکنیم. رفتیم کاملا شناسایی کردیم، حتی جایی که دشمن تغذیه فراهم کرده بود به انبار تغذیه دشمن نفوذ کردیم و کاملا مواضع دشمن رو هم از پشتیبانی و تدارکاتی و مواضع رزمیش رو شناسایی کردیم. برگشتیم، شهید رضایی فرمودن که حالا که مأموریت شناسایی تمام شد دلمون نمیاد همینطور دست خالی بریم، بزنیم یه چند نفر رو اینجا کارشون رو تموم کنیم برگردیم به عقب. فاصله بچه‌هایی که پشت سر ما بودن و خودی بودن تا دشمن حد اکثر 1000 متر بود، ولی ما توی مواضع دشمن بودیم، لابلای دشمن میچرخیدیم به صورت نفوذی. یه 100 متر 150 متر از مواضع دشمن فاصله گرفتیم به عقب، یعنی به سمت مواضع برای بچه های خودمون با این نارنجی اندازهای 40 میلیمتری که اون موقع سلاح سازمانی ژاندارمری سابق بود ولی در اختیار برای بچه های سپاه و بسیج هم قرار گرفته بود این سلاح و در اختیار بعضی از دوستان ارتشی هم بود. گلوله های زیادی رو همراه خودمون برده بودیم، از فاصله 150 متری شروع کردیم به زدن دشمن. دشمن ناگهان اونجا متوجه شد که یه عناصر نفوذی اومدن از نزدیک دارن تیراندازی میکنن، بسیج شدن برای اینکه ما رو دستگیر بکنن. منتها خب شب بود، منورها روشن شد، با دوربین های مادون قرمزی که در واقع در اختیار داشتن بالاخره مواضع ما رو شناسایی کردن، لو رفت اون نقطه‌ای که ما ایستاده بودیم این کار رو میکردیم. در یک تعقیب و گریز بسیار در واقع از طرفی جذاب، از طرفی خیلی جسورانه و خطرناک، به هر حال اونجا توفیق شهادت نصیب ما نشد و تلفاتی رو هم به دشمن وارد کردیم و برگشتیم دو نفری عقب، دو نفر هم بیشتر نبودیم در واقع. و این خاطره برای من بسیار ماندگاره که یک فرمانده با اون شأن و شؤوناتی که داشت به نام شهید رضایی، من اینو میگم تجسم بکنیم امروز ببینیم تو چه وضعیتی قرار گرفتیم، ایشون یه چفیه به گردنش بود، یک کلت کالیبر 45 به کمر داشت و یک خودنما، بعد از این جیوه های اصفهانی به پاش بود و پاچه هاش رو هم با کش گیت کرده بود به قول نظامی ها، یه لباس بسیجی پوشیده بود خاکی و این فرمانده اون محور بود در واقع و صدها نفر از رزمندگان رو ایشون اونجا هدایت میکردن و از سقوط آبادان در واقع تو اون محور جلوگیری میکردن. وقتی وارد منطقه میشد هیچ کس تشخیص نمیداد که ایشون فرمانده هست یا نیست، مثل همه نیروها در واقع. از اون تاریخ به بعد خب روز به روز مواضع ما مستحکمتر شد، عراق دیگه قادر نبود واقعا آبادان رو تصرف بکنه. یک شب مجددن تصمیم گرفت برای تصرف آبادان، با شدت آتش تهیه‌ای رو اجرا کرد روی شهر آبادان و تانک ها هجوم کردن برای اینکه از روی مواضعی که ما تشکیل داده بودیم عبور بکنن. اون شب یکی از برادرای عشایر آبادان که من خدمتشون اونجا بودم، ایشون خدمه کالیپر 50 بود که مسئولیت حفاظت از جاده آبادان ماهشهر رو داشت و این کالیپر 50 روی جاده روی آسفالت سنگری درست کرده بودیم مستقر شده بود. البته خب من به عنوان مسئول تیم اطلاعات در واقع سرکشی میکردم به نقاط مختلف خطی که در واقع ما داشتیم. اون شب رفتم خدمت ایشون در واقع و ایشون پشت کالی 50 بود، خسته نباشیدی گفتم، درست تو اوج آتش شدید دشمن و هجوم دشمن. گفتم آقا جمشید چه خبر؟ گفت والا خیلی دلم شور میزنه که اینا بیان دمشون رو ببینیم. مهمات رو آماده کرده بود، نوارها رو کرده بود سر هم، یک جوان نورانی، ولی از پیشانی ایشون یک نوری تلالو میکرد، گویا که این نور به من میگفت تا چند لحظه دیگه ایشون زنده نیست و به فیض شهادت خواهد رسید. لحنش عوض شده بود. این آقا جمشید خیلی شوخ مسلک بود، خیلی شوخ مسلک بود. گاهی اوقات خودشو میزد به این که من تیر خوردم، آی داد و فریاد، بعد قلقلکی هم بود. بچه وقتی دست میزدن شروع میکرد خندیدن، مشخص میشد که سرکار گذاشته برای بچه و رفقای خودش رو. اون شب هم یه دفعه داد زد یا حسین یا زهرا و افتاد تو دل تاریکی زیر آتش دشمن. ما هم به سبک گذشته گفتیم از اون شوخیای آقا جمشیده. به هر حال دستی زدم، یه دفعه دستم خورد به سرش، دیدم دستم خیز شد تو تاریکی و دود و غبار و آتش دشمن. آوردم دستم بالا، یکی از منورهای دشمن اونجا روشن بود روی سر ما، دیدم خونه. دست زدم مجددا دیدم فرقش شکافته و همونجا به یادم افتاد فرق شکافته مولا امیرالمؤمنین رو و اون سنگر رو، محراب امیرالمؤمنین دیدم علیه السلام. کسی همراه ما نبود روی این جاده، ما همین دو نفر بودیم که نیروی زیادی هم اون موقع تو جبهه نبود، متاسفانه نیروها کم بودن، در حد خیلی زیادی نیرو نبود که وجب به وجب ما نیروی انسانی داشته باشیم. هرچی فریاد زدم یکی بیاد کمک بکنه، به هر حال ایشون ناله نمی کرد، دائم ذکر می گفت و یه مطلب دیگه می گفت. این دفعه می گفت این دفعه دیگه شوخی نیست، جدیه و خیلی خوشحال بود. یعنی کسی اگر یه تیغ میره دستش اخمش میره تو هم در واقع و حداقلش یک آخ میگه. ایشون تیر خورده بود توی جمجمش، آخ هم نمیگفت، ذکر میگفت. بالاخره یکی از دوستان، یکی دوتا از دوستان صدای ما رو شنیدن، اومدن کمک و روی برانکارد قرار گرفتین. شهید بزرگوار لحظاتی بعدش هم به شهادت رسید و منتقلش کردن.
دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگانی بخشد. من زنده خنجری که در مسلخ عشق، من زنده خنجری که در مسلخ عشق، بر کشته حیات جاودانی بخشد، بر کشته حیات جاودانی بخشد.
باز پیشروی کردیم تا جاده رو گرفتیم و در واقع وقتی جاده تصرف شد، با هجوم پاتک دشمن توسط تانک‌های دشمن، انبوهی از تانک‌های دشمن روبرو شدیم. بسیاری از شهدایی که ما اونجا تقدیم کردیم از شکم به بالاشون اصلا وجود نداشت، یعنی شهدایی که حمله می‌شدن به عقب اکثرا دو تا پا بودن، حد اکثر از این ناف به پایین اینها حمله می‌شد به عقب. بالا قطعه قطعه و قابل جمع‌آوری هم نبود، چون هدف تیرهای مستقیم تانک قرار می گرفتن. تو این گیر و دار با این همه شهید و مجروح، با این ولوله‌ای که الان تانک‌های دشمن دارن میان، ما باید زیر شنی‌های تانک قرار بگیریم. یک پیرمرد یک آفتابه دست گرفته بود به دنبال یه تانکر شربت پشت این جاده اهواز خرمشهر، داد می‌زد شربت صلواتی. بعد یکی گفت خب با چی شربت میدی؟ گفت با همین آفتابه. گفت کسی با آفتابه شربت توزیع میکنه؟ روحیه میداد، روشش این بود، نه اینکه حالا ایشون نخواد رعایت کنه. با این شکل روحیه میداد ایشون به رزمندگان زیر این آتش شدید دشمن، لبخند مینشون به لب رزمندگان، زمینی که حالا شربت خاک شیر خونک رو هم اونجا زیر اون آتش شدید توزیع میکرد. گذشت تا تانک های دشمن اومدن چسبیدن به همین جاده اهواز خرمشهر و چند نفر بر دشمن از روی جاده، از رو سر رزمندگان عبور کردن، یعنی در این حد و هنوز مقاومت به جای خودش بود. موفق شدن به هر حال این پاتک رو جواب بدن رزمندگان. تعداد زیادی از تانک ها و نفر برهای دشمن منهدم کردن و شهید علی سلطانی از این طرف جاده رفت اون طرف داخل نفربر ورودی دشمن و نشست پشت نفربر. نفربر رو در دل دشمن به غنیمت گرفت، نه اینکه حالا دشمن بگذره فرار کنه بعد ایشون بخواد این نفربر رو بیاره، یعنی وسط دشمن رفت نفربر رو گرفت و برد این طرف، سلاح این نفربر رو برگردوندیم استفاده کردیم به سمت دشمن.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، چون در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
بیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زباران عشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند. از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان. غبار تغافل ز جانها زدود، هوشیواری عشق بازان فزود. شنوندگان عزیز شاخص سلام، در همین شروع برنامه مشخص شد که موضوع امروز برنامه هم گفتن و شنیدن از شهداست. بله، دقایقی کوتاه با ما باشین تا گوشه ای از نظرات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای درباره شهید و شهادت رو با هم مرور کنیم. حسن مطلع شاخص امروز هم این بخش از وصیت‌نامه شهید سید میر قربان مطهری منش باشه که در وصیت‌نامه‌اش نوشت: بدانید که فقط چند روزی در بین شما نیستم، وعده ما در آخرت انشاءالله، آنجا در کنار شما خواهم بود. این دنیا دو روز است و در یک چشم هم زدن تمام می شود. خانه استراحت آنجاست و تا می توانیم باید آنجا را بسازیم. اما در پایان به شما سفارش می کنم که راضی نیستم خون شهدا به هدر رود، نکند خدای ناکرده تفرقه بین شما ایجاد شود و اسلام و امام و انقلاب را فراموش کنید. تا آخرین قطره خون خود از اسلام و امام دفاع کنید که الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. و اگر همه شما هم فدا شوید ارزش دارد و بدانید که این کشور الان نور چشم مولاست، پس آن را محکم نگه دارید. اما دوستان معارفی، اهداف و آرمان‌های این دستگل‌های پرپر چی بود؟ بهترین جوانای این مملکت با چه انگیزه جونشون رو کف دست گرفتن و به جبهه رفتن؟
یک مسئله دیگر بحث آرمان‌های ایناست. خب آرمان جوانها چی بود؟ اینایی که رفتن جنگیدن، اینها با چه اهداف بلندی رفتن جنگیدن؟ آیا مسئله فقط یه جنگ ارضی و مرضی و اینها بود که حالا دشمنی متعرض مرزهای ما شده، ما میخواییم دشمن رو عقب بزنیم، این بود فقط؟ آرمان پدر مادرها چی بود؟ این پدر مادری که این جوان رو تربیت کرده حاضر نیست یه خار به پای این جوانش بره، حاضر نیست اندک بیماری پیدا کنه این جوان، این جوان رو همینطور میفرسته به طرف جبهه در حالی که خیلی مطمئن نیست که این برخواهد گشت. این خیلی مهمه، این پدر مادرها با چه آرمانی این جوان رو فرستادن، اینا مهمه، اینا رو بهش توجه کنید. خیلی ها سعی میکنن اینا رو مکتوم نگه دارن. آرمانشون اسلام بود، آرمانشون خدا بود، آرمانشون حکومت دینی و اسلامی بود. این بود که این جوان رو میکشون میبرد در جبهه. کسی که باور نداره خب وصیت‌نامه ها رو نگاه کن. این وصیت‌نامه ها، این که امام بزرگوار توصیه میکردن که 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، برید یک بارم این وصیت‌نامه ها رو بخونید. وصیت‌نامه نشون میده که این جوان برای چی آمده، چه جاذبه ای، چه مغناطیسی او رو حرکت داده از هوس‌های جوانی بگذره، از درسش بگذره، از دانشگاهش بگذره، از محیط راحت زندگی کنار پدر مادر بگذره، بیاد توی سرمای منطقه غرب یا گرمای منطقه خوزستان، اونجا با دشمن بجنگه و جانش رو کف دستش بگیره. جنگیدن با دشمنم از دور یه چیز آسانی به نظر میاد، تا کسی نره اونجا صدای توپ و تفنگ و انفجار و اینها رو نبینه نشنوه، درست درک نمیکنه که چه خبره. این جوان پا میشه میره اونجا، جانش رو کف دستش میگیره، از خطرات عبور میکنه. برای چی؟ این توی وصیت‌نامه منعکسه، برای خدا، برای امام، برای حجاب. دیدید توی وصیت‌نامه های شهدا چقدر درباره حجاب توصیه شده؟ خب حجاب یه حکم دینی است. این آرمان شهیدان فراموش نشه.
در بخشی که شنیدین رهبر فرزانه انقلاب اشاره‌ای داشتند به کلام امام راحل درباره وصیت‌نامه شهدا. بله عزیزان، امام خمینی قدس سره فرمودند مثل چمران بمیرید، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته میشوند بمیرید. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان مینویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روز هم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
مسئله شهدا رو همونطور که عرض کردیم باید خیلی جدی گرفت. ما برای شهدا همون ارزش هایی رو باید قائل باشیم که خدای متعال برای اینها قائل هست، که یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. این کسانی که در راه خدا مجاهدت میکنند و جان خودشون رو کف دست میگیرند، هم کشتنشون هم کشته شدنشون ارزش داره پیش خدای متعال. وعده الهی بر رحمت به این هاست. حالا اونی که جانشو در این راه از دست میده، در روایات داریم که هنوز از این نشأه خارج نشده علائم رحمت الهی رو مشاهده میکنه. یعنی شهید اینجوریست که به مجرد این که حالا توی روایات داره از اسب، اون وقت با اسب میجنگیدن، از اسب میفته، هنوز به زمین نرسیده، وعده الهی رو در اونجا دریافت میکنه. یعنی حتی تو این نشأه این چشمش باز میشه و حقیقت رو میبینه و رحمت الهی رو، فضل الهی رو به طور ملموس درک میکنه و دریافت میکنه. این ارزش شهداست. اگر این شهادت ها نبود، اگر این فداکاری ها نبود، باقی نمیموند این نظام. این نهال مورد تهاجم طوفان های سخت بود. علت این که این نظام این باقی موند، این نهال از بین نرفت و به این درخت تناور به حمدالله تبدیل شد، فداکاری ها و ایثارگری ها و شهادت طلبی ها و وارد میدان شدن ها بود. این رو باید نگه داشت.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. شما عزیزان شاخص رو میشنوید با موضوع جایگاه شهید و شهادت در منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله. و بی انصافیه اگه از شهدا بگیم اما از رفقای شهیدان یعنی جانبازان و ایثارگران نگیم. آیت الله خامنه‌ای مدظله میفرمایند جانبازان هم مثل شهدا هستند. آن اقدامی که شهید کرد جانباز هم کرده است. همتی را که شهید به خرج داد جانباز هم به خرج داده است. جانباز هم مانند شهید از جاذبه ها گسسته و قید و بندها را رها کرده است. شهید را خدا به بهترین شکل اجر داد و به مقامی رسانید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. هر که می خواهد بر کسی قبطه بخورد بر شهید شدن او قبطه بخورد. گوارایشان باد، خوشا به حالشان. اما خدای متعال جانبازانی را که در راه او جنگیدند و جام شهادت ننوشیدند وارد مرحله جدیدی کرده است که اگر در این مرحله بتوانند از عهده امتحان الهی برآیند، هرگاه از دنیا بروند ولو در رخت خوابشان شهید محسوب می شوند. اینها نیز از اجر الهی بهرمند می شوند. من بعد ما اصابهم القرح، پس از آن که در راه خدا مجروح شدند و از عهده امتحان الهی برآمدند، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، برایشان اجر عظیمی است. بله دوستان، جانبازان یادگاران روزهای عشق و حماسند. خاطرات مجسم سالهایی که درهای آسمان به روی عاشقان باز بود و فرشتگان در آسمان زمین گرم گلچینی بودند.
جانبازان در حقیقت شهیدان زنده ای هستند که خدای متعال این فرصت رو به آنها داده که سالهایی از عمر خودشون رو همراه با مجاهدت و آزمایش دشوار بگذرانند. این برادر جانباز همون برادر شهید ماست، در همون جبهه، در همون منطقه، در همون محوطه، در همون حادثه یک انفجاری مثلا فرض بفرمایید رخ میده، یا یک تهاجمی از طرف دشمن با گلوله مثلا یا با بمب انجام میگیره، یکی از دو نفر در اون حادثه شهید میشه، یکی هم مجروح میشه لکن شهید نمیشه. اینو در واقع یک حکم دارن، هر دو با همین انگیزه، با همین نیت که جهاد کنن در راه خدا تا مرز این خطر جانی پیش رفتن. هر دو هم در معرض یک آزمایش قرار گرفتن. حالا یکی شهید شد، از دنیا رفت، پرونده تمام شد، پرونده تلاش و کار. البته پرونده اجر و ثواب تمام نمیشه، پرونده تلاش و فعالیت و مجاهدت تمام میشه، بسته میشه. یکی زنده موند، این پرونده مجاهدت بازه. اگر یک جانبازی در دوران زندگی جانبازی حدود الهی را رعایت بکنه و تقوا و پاکدامنی رو حفظ بکنه، اونچنان پاداشی داره که خدای متعال از او تعبیر میکنه به اجر عظیم. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اجر بزرگ، چیزی رو که خدای خالق عظمت از او به عنوان عظیم یاد بکنه، این پیداست خیلی اجر بالاست، خیلی بزرگه. لذا این پرونده گشوده است. رنجهای بعد از جانبازی برای شما هر کدام از اینها یک حسنه است، ثبت میشه.
امیدواریم بتونیم بیش از پیش قدردان جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم و در عمل یاد و نام شهدا رو زنده نگه داریم. به ویژه یادی کنیم از سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که فرمود تا کسی شهید نبود شهید نمی شود، شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید از رفتار و اخلاق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود. تمام شهدا دارای این مشخصه بودند. و بدین ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی شاخص امروز. مجدداً از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز شاخص سپاسگزاریم و همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید. در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید. آنگاه نماز عشق را قامت بست، از سجده به خاک کوی او کرد شهید.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بعد. زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام
سلام
سلام. زندگی
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنید.